أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين و اللعن على اعدائهم اجمعين. بحث ما در دو شب گذشته درباره حیا و شرم به عنوان یکی از اسباب و علل مهم برای جلوگیری از انحراف و فساد در جامعه است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه جمله ای دارند که من تلاش میکنم امشب این جمله رو تشریح و تبیین کنم. امیرالمؤمنین می‌فرماید سبب العفته الحیا، سبب پاکدامنی عفت حیاست. در یه بیان دیگری می‌فرماید اصل المروءه الحیا و ثمرتها العفه، ریشه جوانمردی حیا و شرم و میوه حیا و شرم عفت و پاکدامنیه. عفت یعنی چه؟ معنای ابتدایی و آسان و ساده عفت پاکدامنی است، ولی برای اینکه این مطلب به طور ریشه‌ای مورد بررسی قرار بگیره، من یه توضیحی رو در حد کوتاه عرض می‌کنم. امیدوارم امشب مثل دیشب بحثم طولانی نشه، ساعت هم اینجا نیست و یه مقداری از این جهت ما غفلت میکنیم و از طولانی شدن بحثش دیشب هم من عذرخواهی میکنم. علی ظاهر دیشب برنامه دسته سینه زنی هم بود، آقای میر حیدری هم ظاهرن بیار و بیس اصحاب توی محلات منتظر این جمعیت بود، این جمعیت هم که ما اینجا معطلشون کرده بودیم. به هر حال امیدوارم امشب من بحثمو کوتاه بکنم. یه صلواتی مرحمت کنیم. نفس انسان همانند جسمش دارای قوایی است. اینا را هم آقا میشه یه تذکر بدید صلواتاشون رو آهسته بفرستن هی وسط جلسه. جسم انسان قوایی داره، قوه دیدن، قوه شنیدن، قوه لمس کردن. قوای جسمی انسان ابزاری است که انسان با این ابزار نیازها و حوائجش رو برطرف میکنه. پنج حس انسان در واقع قوای جسمی انسانند. نفس و روح انسان هم مثل جسم انسان قوه هایی داره. یکی از قوای نفس انسان قوه عاقله است، قوه فکر کردن، قوه تعقل، قوه‌ای که به وسیله اون مجهولات رو کشف میکنه. فکر درسته ما در اصطلاح برای هر چیزی به کار میبریم، میگه من فکر میکنم مسئله اینجوریه، ولی فکر به معنای منطقی خودش یعنی یک فعل و انفعالی که انسان برای کشف مجهولات صورت میده. قوه عاقله یکی از مهمترین قوایی است که انسان در زندگی ازش کمک میگیره. این قوه رو حیوان نداره، فقط انسان داره. بعضی قوای نفس انسانی مشترک بین انسان و حیوان. قوه غضبیه یکی از قوایی است که در انسان هست، در حیوان هم هست. این یکی از قوایی است که در انسان لازمه باشه. اما افراط و تفریط در این قوه و خارج شدن از حد اعتدال برای انسان ضرر داره. شما تصور کنید یه انسانی از قوه غضبیه خودش و در قوه غضبیه خودش افراط بکنه و از حد اعتدال خارج بشه، این چی میشه؟ آدمی که دائما غضبناکه، عصبانیه، هم خودشو به سطوح میاره و هم دیگرانو، این بده. از اون ور آدمی که به هیچ وجه سر هیچ موضوعی غضب نمی کنه، این تفریطه، اینم بده. آدم بی غیرت، آدمی که غیرت نسبت به ناموسش، دینش، مملکتش، آبروش هیچی نداشته باشه، هیچی غضبناکش نکنه، اینم بده. افراط یا تفریط در قوه غضبیه بد است، در حالی که اصلش لازمه. اونی که مطلوبه اعتدال در این قوه است، یعنی بجا غضبناک بشه، در چارچوب عقل و شرع قوه غضبیش فعال بشه. یکی دیگر از قوای نفس انسانی قوه شهویه است. یه قوه چهارمی هم علمای اخلاق برای نفس انسانی ذکر میکنن به نام قوه واهمه. این چهار تا قوه در انسان هست: قوه عاقله، قوه غضبیه، قوه شهویه و قوه واهمه. اینا قوای نفس و روح انسانن، دقیقا مثل قوه سامعه، لامسه، باصره. اینا قوای جسمی هن، اونا قوای روحی. قوه شهویه بنابر اونچه که در علم اخلاق گفتند یکی از الطاف خداوند به انسان و حیوانه. این قوه در حیوانم هست، در انسانم هست. قوه شهویه قوه‌ای است که ضامن بقاء نوع انسانه. ما وقتی میگیم قوه شهویه، اعم از این معنایی که از شهوت تو ذهن ما میاد و معنایی که مربوط میشه به خوردن و آشامیدن، کشش انسان به خوردن و آشامیدن شهوت انسان، میل انسان به خوردن و آشامیدن، این یه لطف خداست. میل و کشش انسان به جنس مخالف یک لطفه، همون شهوت اصطلاحی که ما با معناش آشنا هستیم. اگر این قوه در انسان نبود، واقعا فکر کنید اگر خوردن و آشامیدن به عنوان یک کشش درونی و میل باطنی تو افراد بشر نبود، کسی میتونست زنده بمانه؟ هیچ کس زنده نمیمون. اگه کسی هم زنده نمیمون دیگه، وقت این دنیا و زندگی در این دنیا و سعادتی که باید برای خودش تحصیل کنه همه معنای خودشو از دست میداد. بقای نوع بشر بستگی داره به این قوه. شما حساب کنید همه این زاد و ولدهایی که در طول پیدایش انسان ایجاد شده برخواسته از این قوه است. اگر این قوه نبود، انسان‌ها باقی نبودن، نسل انسان رو به زوال می‌رفت و از بین می‌رفت. پس اصل وجود این قوه یه ضرورت، یه امریست که خداوند در نفس انسان قرار داده برای بقای نسل. خوب عنایت کنید، این قوه هم مثل قوه غضبیه میتونه دچار افراط بشه یا تفریط بشه. و اون چه که ما باید حواسمون باشه اعتدال در این قوه است. افراط در قوه شهویه چیه؟ این که کسی فقط به دنبال برآورده شدن لذت‌های خودش باشه، اصلا به هیچ قید و بندی مقید نباشه، فکر نکنه، فقط هدفش این باشه لذت جویی کنه، کام جویی کنه. ما تو فلسفه اخلاق یکی از مکاتبی که در فلسفه اخلاق وجود داره مکتب اصالت لذته. حالا بنابر تعریفی که از انسان میکنن، یه عده میگن بابا انسان خلق شده برای لذت بردن، اصل در انسان لذت بردن است از هر چیزی که در این دنیا وجود داره، هیچ قید و بندی نیست، این که چی میخوره، از کجا میاره میخوره، شهوتش رو چجوری ارضا میکنه، این هیچ تابع قید و بند نیست. انسان خلق شده در این دنیا برای لذت بردن، مکتب اصالت لذت. افراد در قوه شهویه اینه که انسان فقط به فکر برآورده شدن شهواتش باشه، کاری به عقل و شرع نداشته باشه، محدودیتی نداشته باشه، میگه من شهوتم برآورده بشه ولو از چارچوب عقل و شرع خارج بشم. تفریط در ناحیه قوه شهویه اینه که این قوه رو سرکوب بکنه، اصلا بهش توجه نکنه. مثل بعضی از روحانیون مسیحی که به حسب ظاهر، البته اینجوری، اینایی که میرن در کلیسا کشیش میشن، راهب یا راهبه، اینا بنا به اصطلاح دلائلی یا یه فلسفه ای هم برای خودشون دارن، ازدواج نمی کنن. ولو سالهای سال هم زندگی بکنن، ازدواج رو منافی می دونن با مسئولیت های خودشون. این تفرید در ناحیه قوه شهویه است. در منطق دین هم افراد در ناحیه قوه شهویه بده، هم تفرید. شهوت را آزاد گذاشتن، رها گذاشتن و یا سرکوب کردن، هر دو مردود و مذمومه. اعتدال در قوه شهویه رو بهش میگن عفت. عفت و پاکدامنی یعنی اعتدال در قوه شهویه. پاکدامنی به معنای نادیده گرفتن این قوه نیست. آدم پاکدامن اینجور نیست که لزوماً بگیم پاکدامنی یعنی این که اصلا به شهوتش توجه نکنه. پاکدامنی و عفت در واقع حد وسط بین افراط و تفریط انسان در قوه شهویه شد. ما یه حدیثی داریم، یه حدیث بسیار زیبا و طولانی به نام حدیث جنود عقل و جهل، حدیث صحیح السندی هم هست که سربازان عقل و سربازان جهل رو در اون حدیث نام میبرن. امام رحمت الله علیه یک کتابی دارن به عنوان شرح حدیث جنود عقل و جهل. کتاب ممکنه برای عده‌ای سنگین باشه، ولی واقعا کتاب خوندنی است. اونجا سربازان عقل و جنود عقل و در این طرف جنود جهل رو برمی شمارد. عفت از جنود عقل است طبق اون روایت، و مقابلش حدک از جنود جهله. پس عفت نه فقط در مورد عفت، همه قوای انسانی درش اعتدال باید باشه. از حد اعتدال که خارج بشه، این میره جزء جنود و سربازان جهل. عفت یعنی اعتدال در برآورده کردن قوه شهوانی انسان، یعنی اینکه این قوه نبره راه افراط رو بره نه راه تفریط رو. این معنای عفت. امیرالمؤمنین میفرماید حیا سبب عفت. حیا منشأ پاکدامنی است، عفت میوه حیاست. اصل و المروءت و اصل الحیا و ثمرتها العفه. چطور حیا سبب پاکدامنیه؟ چطور میشه حیا و شرم سبب و ریشه عفت و اعتدال در قوه شهوانی انسان باشه؟ دیشب گفتم، خوب دقت کنید، رکن رکین حیا حس نظارت یک ناظر محترمه. ما حیا میکنیم از بعضی از کارها، چون بیننده ای رو میبینیم که داره نظارت میکنه، داره میبینه کار ما رو، و ما از ترس سرزنش او از یک کاری خودداری میکنیم. اشکال کار ما میدونید چیه؟ اشکال کار ما اینه که ناظر رو فقط ناظر حسی میدونیم، یعنی فقط بینندهی که میبینیمش از اون شرم و حیا میکنیم، چون نمیخوایم کسی ببینه ما رو. اما اگر معرفتمون بیشتر بشه، بدانیم ناظرانی هستند که ما را میبینن و ما اونها رو نمیبینیم، خیلی حساب کار فرق میکنه. ما از مردم حیا میکنیم اما از خودمون و خدا حیا نمیکنیم. ما از مردم، از همسایه، از دوست، از همکار حیا میکنیم چون نمیخوایم کاری بکنیم اون ببینه و سرزنشمون کنه، اما از پیغمبر اکرم حیا نمیکنیم. از امام زمان، یعنی معتقدیم، امام زمانو قبول داریم، پیغمبرم قبول داریم و شاید اعتقادم داریم اونا ناظر بر اعمال ما هستن، عرضه میشه اعمال ما به امام زمان، حالا یا هر روز یا هر هفته عرضه میشه به اعمال ما به این وجودات، چون اونا احاطه دارن به این عالم. من تو اون بحثی که شبها دارم اونجا این مسئله رو توضیح دادم، چطور میشه ولی خدا احاطه داشته باشه به همه مراتب وجود و همه انسانها رو تحت نظر داشته باشه. ما نظارت اونا رو حس نمی کنیم. نظارت ماورایی فرشتگان، نظارت ماورایی خداوند، نظارت ماورایی اونا رو نمی بینیم. اونا بینندن، اونا دقیقا دارن می بینن. ولی این برا ما مثل این داستانی که همه تونم می دونید، همه معتقدیم مرده کاری ازش نمیاد. کسی که مرده دستشو نمیتونه حرکت بده، چه برسه به این که بخواد به ما آسیب برسونه. اما اگر همین امشب یه جنازه بیارن تو این حسینیه بذارن، عرض به حضور شما همه برن، یک نفر تنها بخواد اینجا بمونه، بهش بگن آقا امشب کنار این جنازه بمون، یا تو منزل بیارن، وحشت و ترس و اضطراب همه رو فرا میگیره. چرا؟ چون اعتقاد داره، 100% مطمئن، استدلالم میکنه، برهانم میاره برای اینکه این مرده کاری نمیتونه بکنه. ولی این تو قلبش رسوخ نکرده، ایمان پیدا نکرده. اعتقاد غیر از ایمانه، باور قلبی غیر از عقیده است. ما از نظر اعتقادی هممون میگیم خدا قدرت مطلقه است، همه جا نفوذ داره، همه جا سیطره داره، از رگ گردن به ما نزدیکتره، همراه ماست، جایی رو نمیتونیم پیدا کنیم که خدا نباشه. همه اینو اعتقاد داریم، اما در مقام عمل باور قلبی نداریم. من خودم رو عرض میکنم، شما انشاءالله اینجور نیستید، همینم سبب میشه خلوتمون با علنمون با آشکارمون دو جور رفتار داشته باشیم. وقتی با خودمونیم که نه هیچ کس نیست، هیچ بیننده ای نیست، اما وقتی جلوی دیگران که میایم فکر میکنیم و میبینیم، چشمهای زیادی داره ما رو میپاد و از ما مراقبت میکنه. همه ما میدونیم خدا یه همچین قدرتی داره، اما باور قلبی و ایمان قلبی نشده برامون. اگر ما خدا رو به عنوان ناظر بدانیم و خودمون رو، ما از خودمون غافلیم، وجدان ما خودش یه ناظر برای ما، شخصیت ما، کرامت ما، اینا خودش برای ما یه ناظره. اگر ما موقع برآورده کردن خواسته های نفس، موقع ارضاء شهوت، موقعی که شهوت طغیان میکنه، موقعی که شیطان بیخ گوش انسان زمزمه می کند و هی تحریک می کنه برای ارضاء این قوه، حس کنیم وجود یه ناظری رو، این موجب میشه در این مسئله راه اعتدال رو پیش بگیریم. این که امیرالمؤمنین میفرماید سبب العفت الحیا، سبب عفت و پاکدامنی حیاه، معناش معلوم میشه. سبب اعتدال، هیچ کس نمیگه به این قوه توجه نکنید، برآورده کردن این خواسته نفسانی در چارچوب شرع و قانون و دستوراتی که خدا داده. اون مواردی که مجاز خدا مشروع کرده شهوت برآورده بشه. اما اگر ما از این جاده پا رو بذاریم بیرون، از حد اعتدال بریم بیرون، افراط بکنیم یا تفرید، این با عفت منافات داره. عفت و پاکدامنی مراتون معنا کردم، عفت یعنی اعتدال در برآورده کردن قوه شهویه. حیا چرا سبب عفت است؟ برای اینکه حیا یعنی یه حالت درونی، یه حالت نفسانی در انسان که انسان یه ناظر و بینندهی رو بالا سرش حس میکنه، اون وقتی که شهوتش طغیان میکنه، اون وقتی که افسار انسان میفته دست شهوت، میخواد او رو بکشونه از حریم شرع و عقل خارج بشه، اون موقع اگه حیا باشه، اگه این چشم بینای خدا، چشم بینای رسول گرامی اسلام، چشم بینای امام زمان رو بالا سرش ببینه، این افسار رو میکشد، کنترل میکنه، خودش رو حفظ میکنه، میره از راه حلالش این کار رو انجام بده. اینه که امیرالمؤمنین میفرماید سبب العفت الحیا. و یه جمله دیگه هم امیرالمؤمنین دارن که میفرماید علا قدر الحیا تکون العفه، میزان عفت و پاکدامنی انسان به اندازه حیاش. میخوام ببینیم چقدر پاکدامنیم و عفیفیم، ببینیم چقدر حیا داریم. این روایتم از امام صادق بخونم و بحثم رو تمام کنم. این خطاب به شیعیانه. امام صادق علیه السلام میفرماید، ازش سوال کردن که شیعیان شما کیا هستن؟ میفرماید انما شیعت جعفر من عفو بطنه و فرجه و اشتد جهاده و عمل. امام صادق می فرماید شیعه ما کسیست که شیعه ما کسیست که مواظب شکم و زیر شکمش باشد. من عف بطنه و فرجه و اشتد جهاده، جهاد و کوشش و تلاشش را سخت بکنه، با همت باشه، و عمل لخالقه، برا خدا کار بکنه، و رجا ثوابه و خاف عقابه، امید ثواب داشته باشه و از عقاب ما بترسد. فاذا رأیت ذلك فاولئک شیعت جعفر. اگه کسانی رو با این خصوصیات دیدید، اینا شیعه جعفری هستند. این ملاک برای شیعه از امام صادق. عرضم رو تمام کنم. سید الشهدا در این ایام، در این لحظات روزهای سختی رو میگذروند، فشارها بیشتر میشد، در محاصره آب قرار گرفتن، آب رسانی رو به خیمه های ابی عبدالله منع کردن. تو اون صحرای سوزان و هوای گرم شما ببینید که اطفال و کودکان چه حالی پیدا می کردن، بزرگترها تشنه بودن، تحمل می کردن، اما بچه های کوچک و خردسال، بچه شیرخواره، شما ببینید تو اون گرما از تشنگی چه وضعیتی پیدا میکنه. شنیدید که اون خیمه‌ای که درش آب میگذاشتن، اون روزی که دیگه ظهر عاشورا بود و آب نداشتند و فشار زیاد بود، این بچه ها میرفتن تو اون خیمه، لباساشون رو بالا میزدن، شکماشون رو میذاشتن روی این زمین نمناک، یه مقداری تسکین پیدا کنن. یکی از بچه هایی که اون روز دل همه رو آتش زد، طفل شیرخوار امام حسین، درسته حالا شهرت پیدا کرده 6 ماهه، ولی در گزارش رس جای معتبری نیومده که 6 ماهه بوده، فقط طفل شیرخوار گزارش کردن، الطفل الرضیع. تو زیارت ناحیه مقدسه میخونیم السلام علی الطفل الرضیع. سید الشهدا اون دمدمه های آخر که دیگه بیار و بیکس شده بود، فریاد هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله سرداد. امام زین العابدین اومد از جا بلند شه، خواهر عمش زینب گفت کجا میری؟ گفت مگر نمیبینی حجت خدا داره طلب یاری میکنه؟ اگر کسی صدای ولی خدا را بشنود که دارد استغاثه میکنه و به یاریش نره، این عاقبت بدی داره. گفت برادر زاده بنشین، تو بقیت المازین هستی، تو باید باشی، تو حجت خدایی. اما اگر امام زین العابدین نتونست، وظیفه نداشت به صدا و ندای پدر جواب بده، این طفل کوچک صدای گریش بلند شد، شاید میخواست بگه بابا من مدافع و یاری کننده شما هستم. سید الشهدا وقتی صدای این بچه رو شنید، خطاب به خواهرش زینب فرمود خواهرم این طفل را بده من از او خداحافظی کنم. این طفل را به بغل گرفت. نمیدونم تیری که هرمله از کمان رها کرد با این بچه چه کرد. وقتی که مختار دادگاه تشکیل داد، هرمله رو آورد، یکی یکی از اینا سوال میکرد. هرمله به مختار گفت بذار یه چیزی بگم، حالا که میخوای ما رو بسوزانی بذار یه چیزی بگم دلت بسوزه. گفت من 3 تیر گرفتم، تیر 3 شاخه، اینها رو به زهر آلوده کردم، یکی رو زدم به عبدالله ابن حسین، یکی رو زدم به قلب امام حسین، سومی رو زدم به طفل شیرخوار حسین. این تیر، شما جثه بچه دیدید ضعیف، بچه اونم بچه ای که اون مدت نه شیر تونسته بخوره نه آب تونسته بخوره، ضعیف، گلو و گردن بچه چقدره؟ واقعا چقدره؟ سید الشهدا وقتی این بچه رو بغل کرد ببوسه، هرمله میگه من سفیدی زیر گلوی اون طفل رو دیدم، تیری زدم، این بچه رو دست پدر دست و پا میزد. تو زیارت ناحیه مقدسه دارد، المذبوح بالسهم فی حجر ابی، این تیر نمیدانم با گلوی علی اصغر چه کار کرد که سر از بدن جدا شد. نه این که یه گوش خراشی ایجاد کنه یا از یک طرف بره از یک طرف بیاد بیرون، این تیر این سر را از بدن جدا کرد. یه وقت سید الشهدا ببیند دستش پر خون است. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم انقلب ینقلبون. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک الاعظم الهی بدم المظلوم. یا الله یا الله یا الله یا الله، خدایا تو را به خون گلوی طفل شیرخوار حسین این عزاداری ها از ما قبول بفرما. شب اول قبر حسین به فریاد همه ما برسان. نام ما در زمره عزادانان ابی عبدالله ثبت و درج بفرما. خدایا تو را به خون ریخته شده علی اصغر حیا و عفت به همه ما عنایت بفرما. خدایا جامعه ما را روز به روز عفیفتر و پاک دامنتر بگردان. خدایا قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بفرما. خدمتگزاران به مجالس حسینی، کسانی که این خیمه های عزا رو برپا می کنند، سالهای سال مدال نوکری سید الشهدا رو بر سینه دارن، خدایا اونهایی که از دنیا رفتن، اونهایی که تو این مجالس بودن دستشون کوتاه، چشم انتظار این مجالسن، خدایا از سایه بهره‌ای از این عزاداری ها و توسلات به اونها عائد و واصل بفرما. به شما عزاداران انشاءالله خداوند سلامتی و توفیق روز به روز بیشتر عنایت بفرماید. خدمتگزاران دین و ملک و مملکت، مراجع معظم تقلید، مقام معظم رهبری در پناه خودت حفظ بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الاسر.